بسم الله الرحمن الرحیم.
ما 77 جلسه است که راجع به زیارت جامعه صحبت می کنیم. حضرت امام هادی علیه السلام برای اینکه مردم هر امامی را بتوانند میخوان با یک متن زیارت کنند، زیارت جامعه را آموختند به فردی به نام عبدالله ابن محمد نخعی یا محمد ابن عبدالله نخعی، به اشتباه کردم، و این زیارت متنش خیلی محکمه. ما 77 جلسه است که در شرح این زیارت صحبت میکنیم. این زیارت یک دوره الگو شناسی امام شناسی است و به ما نشان میدهد که الگوها و اسوه های ما کیانند و به ما نشان میدهد که ما در چه نکته ها و آیتم هایی باید از این امام ها تقلید و تبعیت کنیم. رسیدیم به این جمله: فجعلکم الله خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهتدین. خداوند شما را نورهایی آفریده که قرار داده است محیط به عرش خود، مهتدین با هی حمال حسینی و قاف محتق، یکی از اعضای بدن انسان اسمی داره که از این لغت مشتق شده. کی بلده؟ حدقه. حدقه چشم را، علت این که حدقه میگن برای این که به کاسه چشم احاطه داره، هر چیزی که احاطه داشته باشه و فراگیر باشه بهش میگن حدقه و محدق. خلقکم الله انوارا، شما هستید نور. فجعلکم به عرشهی محدقین، شما امامان رو قرار داده است نسبت به عرش خدا دور میزنید و احاطه دارید، دور عرش خدا رو گرفتید. خب عرش چیست؟ خیلی صحبت ها تعبیرات درباره عرشه، ولی من نسبت به اصطلاح اون اقوال رو که به درد شما نمیخوره، اما دو تا نکته شو که حاصل احادیث مختلف و گوناگونی است که دیده ام برای شما عرض میکنم. یک، منظور از عرش غیر از خدا همه چیز است، چون در اون آیه قرآن داره که الرحمنو، بقیه شو بفرمایید، علل عرش استوا، خدا بر عرش حاکمه و مستولی است، خدا بر عرش مستولی است و حاکمه. منظور از عرش چیه؟ تمام مخلوقات خدا. اگر عرش ماسوای خدا باشه، معنای جعل خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشه مهتدین یعنی شما نور هستید، به هر چی خدا خلق کرده شما احاطه دارید. خیلی بزرگ مقام. یعنی آفتاب عالمتاب وجود شما بر تمام ماسوا الله میتابه و خدا یه اختیاری به شما داده، قدرتی به شما داده که تمام عرش دست شماست. پس منظور از عرش چیه؟ تمام خلقت ماسوا الله. وقت ائمه به عرش احاطه دارن یعنی چی؟ یعنی تمام مخلوقات و ماسوا الله مورد احاطه ایناست و این درسته. نعوذ بالله از تشبیه. هیچ وقت ما خدا رو تشبیه نمی کنیم. اگه بخوام به ذهن شما نزدیک بکنیم، میگیم که یه وزارت خونه رو ما در نظر بگیریم. وزیر در چارت تشکیلاتی وزارت کجا قرار داره؟ در رأس مخروط و هرم چارت تشکیلاتی وزارت خونه. فرض میکنیم یه معاون داره، چون امروزا در دنیا معاونان مختلفی دارن در بسیار رنج‌های مختلف، مثلا معاون پارلمانی دارن، معاون مالی دارن، اداری دارن، روابط عمومی دارن، نمیدونم اینا. میگیم یه معاون داره. بهش اختیارات میده به معاونش که تمامی عالم، تمامی وزارتخونه تحت اختیار او باشه که بتونه ازش بازدید کنه، فرمان بده، اداره کنه و امثال اینا. پس معاون به اذن وزیر و به اجازه و به حکمی که وزیر بهش داده بر تمام قسمت‌های مختلف وزارتخونه مسلط است. این برای اینکه ذهن شما نزدیک بشه. از نظر عقلی اشکال نداره، از نظر نقلی هم صدها روایت در این مسئله دلالت میکنه. احادیث خواستید، هر کی خواست با کسی صحبت کرد، احادیثش در اختیار هست. خداوند شما ائمه را نور قرار داده و احاطه دارید شما نورها به تمام ماسب الله، و تمام ماسب الله و مخلوقات خدا در اختیار شماست و در احاطه شماست. یعنی در چارت تشکیلاتی و حرم هستی و آفرینش اول خداست. خداوند در این کلقند و حرم هستی و تکوین شما را مسلط کرده بر تمام موجودات. این معنای اصطلاحی داره. این اصطلاحش چیه؟ بهش میگم ولایت تکوینی. ولایت یعنی سرپرستی، تکوین یعنی هستی، یعنی ولایت و سرپرستی شما بر هستی است، بر هستی مسلط هستی. این یه معنا. عرش یه معنای دیگه هم شده، البته دوتا هم با هم منافات ندارن و با هم تطبیق میکنن. عرش یه معنای دیگه هم شده. معنای دیگر عرش عبارت است از دانش و علم. الرحمن و علی العرش استوا، یعنی خداوند حاکم و مستولی بر علم و دانشه، یعنی رو دانش نشسته. یعنی آفرینش و خلقت خدا عین علم، عین دانشه. خدا حکومت بر دانشها و دانش میکند و امثال اینا دانش. اون وقت خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین. خداوند شما را انواری آفریده و قرار داده است نسبت به عرش خود محیط، یعنی نسبت به دانشهای خود. میتونم بگم هزاران روایت، صدها که قطعا هست، میتونم بگم چند هزار روایت داریم داله بر این که خداوند کلید گنجهای دانشش رو داده به دست رسول خدا، پیامبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و پس اینها مسلط به دانش ها هستند و تمام دانش جهان در اختیار اونهاست. حاج آقای حسینی، ائمه مسلط به دانش ها هستند، پس چطور میرن دم سوپر میگن آقا پنیر لقوان تبریز داری؟ میگه نه. میگه ببخشی. میرن سوپر بغلی میگن شما چطور؟ طرف از راه میرسه میشینه، سلام علیکم، سلام علیکم، what is your name، اسمت چیه؟ خب همه کمی چیه میدونن. از نام یارو میپرسه، از اسم یارو میپرسه. خادم امام صادق علیه السلام میفرسته دنبال این که پیتزا بخری بیاره برای شماها خرج کنه، مثلا شام بده. یعنی دیر کرده، حضرت پا میشن دنبالش، از این کوچه به اون کوچه میگردن که امام رو اینا رو میگم که شماها خیلی تستی و سوال جوابی که چون مربوطه به مفصل جوابشو بلد باشین. اون از اون کوچه به اون کوچه که ببینن خادمشون کجا رفته، بعد میان میبینن که مثلا این خادمه تو کوچه خوابش برده، بنده خدا نماز شب خونده، مثلا زود بلند شده، دیر خوابیده، اومده خوابش برده، بعد حضرت بادش میزنن بیدارش نمیکنن، با یه باد بزنه چیزی بادش میزنه، این احساس خنکی میکنه، بیدار میشه، میبینه اربابش بالا سرشه، تو فلان فلان شده، پیتزا خوردی که اینجا خوابیدی، چرا مثلا دیر کردی فلان، خسته بودم خوابم برده. پس امام صادق علیه السلام نمیدونستن خادمشون کجاست؟ جواب: شما که بابات پول داره، خیلی هم پول داره، فرض کنید که چند جور پول داره، دلار داره، پوند داره، دلار آمریکا داره، دلار کانادا داره، این پول اروپا چیه، یورو داره، ریال سعودی داره، درهم دبی داره، ریال ایرانی داره، اینا رو همه جا خرج میکنه. یعنی اومده مثلا فرض بفرمایید که دم میدون تجریش الانم فصلشه، آقا شاتوت داری؟ بله شاتوت دارم، شاتوت های خیلی عالیه، امامزاده ابراهیم پسقله. خب یک کیلو بده، بعد 100 دلاری در میاره یا 1000 در میاره. هر پولی رو همه جا خرج نمی کنه. شما که بچهش هستید همراهش میرید، یه ها میبینی که یه آتاری اونجا هست، بابا اینو برای من بخر. نمیخرم. پول مگه ندارین؟ چرا، پول دارم، ولی به مصلحتت نیست. ائمه ما همه جا پول علم غیبشونو خرج نمی کنن، مخصوصا در زندگی معمولی خودشون. چرا خرج نمی کنن؟ برای اینکه اگه خرج کنن نمیتونن ما رو راهنمایی کنن. میتونن راهنمایی کنن اگه خرج کنن. اگه قرار باشه ائمه همیشه این کلیدو بزنن، کلیدی بود دیگه، علمونا کلیدیه، کلیدو میزنن رو مانیتور میاد همه چی رو میبینن. اون وقت ویندوز 2000 و چندم هست، آخرین پیشرفته ترین، برای اینکه ویندو در ویندوزه، پنجره در پنجره است، در آن واحد میتونن همه جا رو ببینن و سرچ کنن و کار کنن و یکی رو بزنن برن یه جای دیگه برگردن کار کنن، بیان برگردن همه کار بکنن. اگه قرار باشه که همیشه این کلیدو بزنن تو صفحه مانیتور همه چی رو ببینن، خب من که صبح نماز صبحم قضا شده، حالا اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، سلام علیکم، حجت الاسلام حاج آقای حسین، این هم میشینی قیافه میگیری برای جوان ها صحبت میکنی، برای مردم صحبت، نماز صبحت که قضا شد، من نمیرم خدمت امام صادق، چون میدونم که تا برم پروندم روه. حالا بفرمایید، شما بفرمایید، چرا امام ها از علم غیبشون استفاده نمیکنن؟ بله؟ میخوام فعالیت کنن، ما رو هدایت کنن. اگر از علم غیبشون استفاده کنن، همه یه پیشانی ما رو بخونن که ما چی کاره هستیم. الان که همه اینجا نشستیم، قیافه خیلی زین و لباسی، خیلی مرتب، یا الله امام 14 خیلی عالی. تو خونه که میریم مثل گرگ درنده، خودم میگم شماها که میشین، تو خونه که میریم گرگ درنده هستیم. آقا تو الان یه ساعت پیش نشسته بود رو منبر، چقدر ملایم و مرتب صحبت میکرده، حالا که اومدی اینجا شدی گرگ. خب اگر قرار باشه که امام صادق علیه السلام از علم غیبش استفاده کنه، که من نمیتونم برم پیشش، اگر نتونستم برم پیشش که امام صادق نمیتونه منو تربیت کنه. خب لذا ائمه در زندگیشون مگر جاهای استثنایی به عنوان اعجاز از علم غیبشون استفاده نمی کنن. چجوری استفاده نمی کنن؟ سویچ رو میپیچونن، سویچ آن نیست، سویچ آفه، مگر خودشون بخوان. البته سویچ دست خودشونه، آن آف، آن آف. لذا امام صادق علیه السلام یه لحظه یارو میاد میگه آقا من خیلی دوست دارم، حضرت سویچ رو آن میکنن، میگن که نه، ما در عوالم گشتیم تو رو پیدا نکردیم، به ما دوستان خودم برو بکاره. چون لازم بود که به او بگن، اون میخواست یه سوء استفاده کنه از این کار. طرف میاد میگه که حاج آقا من شما رو خیلی دوست دارم، یه سویچ آن میکنن، بعد میگن بله بله تو راست میگی، ما تو را پیدا کردیم، باشه ما تو را پیدا کردیم. پس ائمه علم اولین و آخرین رو بلدن، اما از علمشون در زندگی معمولشون استفاده نمیکنن. یه استفاده کنم از اینا، ائمه خیلی با ظرفیت بودن، بهش میگن شرح سر. با ظرفیت یعنی چی؟ یعنی با اینکه خیلی چیزا میدونن، سینه‌شون تنگی نمیکنه که حتما بگن. اما شما بچه‌ها، شما مردم، شما آقایون اینجوری نیستین. یه خواب که ببینین احتمال میدین بهتون توجه شده، به 50 نفر میگین. خواب دیدی تازه؟ حاج آقا حسین این خواب تعبیرش چیه؟ من خواب دیدم یه سید بزرگواری به من یه انگشتر داد. یه وقتی من خواب دیدم یکی از اساتیدم که من انگشتر میده، گفتم خواب دیدم شما من یه انگشتر، گفت مگه خواب ببینی؟ خب ما وقتی میبینیم که یه سید به ما انگشتر میده میگیم حتما امام زمان علیه السلام بوده فلان، ظرفیت نداریم اینو نگه داریم. یعنی سینه ما تنگی میکنه، ظرفیتمون کمه، تحملمون کمه. لذا پیغمبر، وقت شما میگید که پیغمبر اکرم میدونست ابوبکر و عمر و عثمان چی کار است و در کنارشون بودن ازشون دختر گرفت؟ بله میدونست، همه این دارو میدونست، چون گای سویچو میزد همه رو با کدم میدونست. پس چرا اینا رو مثلا نتاروند؟ وظیفه ظاهریش نیست. از نظر ظاهری پیغمبر، امام زمان فقط نه، پیغمبر و تمام ائمه غیر از امام اصغر علیه السلام باید به اونی عمل کنه که وظیفه ظاهریشه تا مردم بتونن رفت آمد کنن. لذا من الان امام صادق علیه السلام باشن، انشالله امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، امام زمان هم درباره حکومتشون حکمشون به باطن عمل میکنن، اما مردم که رفت آمد میکنن با اینکه باطن مردم رو میتونه بدونه اما سویچو نمیزنه، چون بالاخره مردم مختلفن، یکی نماز صبحش قضا شده، یکی مثلا یه کار اشتباهی کرده، یه لغزشی کرده، چون در زمان امام زمان هم گناه هست اما اجتماعی نیست. اجتماع سالمه، حکومت سالمه، چارت سالمه، افراد سالمی هستن، گناهکاران هم هستن، همه که سلمان ابوذر نیستن، 313 نفر اونجوریان، 10000 نفر لشکر گارد امام زمان علیه السلام هستن. پس امام زمان هم اینجوری برای اینکه بتونن با مردم زندگی کنن. شما خودتون مخصوصا خانوما ظرفیتشون خیلی کمه، حالا میاد یه نفر به این حاج خانم یا به این میسیس خانم میگه که فلانی در فلان مجلس پشت سر تو اینجوری گفت، اصلا نمیتونه تحمل کنه، اونجا که حالش بد میشه، قش که میکنه. اگه مثل من پیرزن باشه که فشارش بالا میره، اگرم جوان باشه اولین جلسه برخورد تلافیشو انجام میده. من بعضی وقتا اتفاق افتاده که مثلا میگم به یه پدری، به یه مادری میگم که آقازاده شما مثلا نمرش تو مدرسه کم شده ولی به شما نگفته، به من گفته، شما خواهش میکنم بهش نگی، من درست میکنم، معلم براش میگیریم درست میکنم. از راه که میرسه هنوز کفششو در نیاورده، کیفشو زمین نذاشته، کامی تو نمرت کم شده پدر صلواتی. ظرفیت نیست، اما ائمه چی؟ ظرفیتشون بسیار بالاست. یه دوستی داشتم چند سال پیش، یکی از همین جوانا، خیلی هم دوستش دارم، الان هم خیلی دوستش هستم، دوست دارم، دور بر من هست، کمتر البته میاد، خیلی گرفتاری داره. 6 سال بعد فهمیده بود که من از یه جریان خبر دارم، مثلا یه اشتباهی اون کرده بود، گفت شما میدونستی؟ گفتم بله. بعد براش گفتم، چون خودش گفت، گفتم در فلان تاریخ فلان کاری کردی، فلان جوری شد، اینجوری شد، با فلان شخص برخورد کردی، اینجوری شد، این گفتگو شد. گفت همه اینا رو میدونستی؟ گفتم بله. گفت پس چرا نگفتی؟ گفتم خب اگه میگفتم تو میرفتی بیدیم میشدی، لامصب میشدی، راه میکردی همه چیو. خوب کردم نگفتم یا نه؟ گفت چجوری تحمل کردی؟ وظیفه تازه ما تحمل نداریم اصلا. اگر یه کسی در کنار ما باشه یقین داشته باشیم که با ما خوب نیست، پشت سر ما حرف زده، ولی به خاطر خدا و تربیت یه خود تحمل کنیم. امروز یه آقای منزل ما بود، خیلی از بچه‌هاش ناراحت بود. گفتم که میشه خواهش کنم از شما، شما یه آدم درس خونده هستین، دانشگاه رفته هستین، دانشگاه رفته 25 سال پیش، شما فکر کنین که آقازاده های شما مریضن و در یک محیط تربیتی به شما گفتن که اینا رو باید تحمل کنی، تحمل کن، داد نزن، فریاد نزن، بد نگو تا درست بشه. پس ائمه ما همه چی رو میدونن اما سویچ رو آن نمی کنن، بیشتر آف نگه میدارن سویچ علم غیبو. چرا؟ برای اینکه مردم بتوانن با اونها در حشر و نشر باشن، رفت آمد کنن، خجالت نکشن. اگه من بدونم که همینجوری که دارم میرم مونیتورم اینجا مرتب روشن، هی صفحه عوض میکنه، هی سرچ میکنه، هی پنجره در پنجره میاد و امام علیه السلام مرتب میبینه، که نمیرم پیشش. مردم اگر نرن تربیت میشن، تربیت نمیشن. لذا حضرت سویچو میزنه میره سوپر. آقا پنیر لیقوان درجه 1 اون دهه چی اسمش؟ هرو، که اونجا پنیر به اصطلاح در جایی که در ادرده هراده. الحمدلله تو مجلس یه ترک هم پیدا نمیشه ما تنفس کنیم. آقا پنیر هرو داری؟ ندارم. سوپر بعدی. آقا شما چطور؟ اینم. پس اگه اونجوری باشه امام باید بشینه تو خونه و میتونه این کارو بکنه، بگه نون سنگک دو طرف خاش خاشه، نمیدونم انگوش زده فلان شاتر که خیلی عالی میپزه و دونه 250 تومن پول میگیره، توست توست بیا. یعنی یه نون از آسمون اومد. پنیر لیغوان هروی درجه یک که آب کشیده یه تمیز سفید آقا باغ بیا. اومدم. اینجوری که نمیشه، باید ائمه تلاش کنن، فعالیت کنن، کار کنن. یکی همین که ائمه ظرفیتشون زیاده. یه استفاده اخلاقی میکنم از این جریان برای شما بچه ها و برای شما پدران و شما مادران و شما دختران. دختر تعاملتون زیاد کنی در مقابل پدران و مادران. پدران و مادران شما با یک اخلاق خوب گرفتن، تو که نمیتونی عوض کن. این منطقی نیست که شما اینجوری فکر میکنی. منطقی باشه یا منطقی نباشه، تو که نمیتونی پدرتو عوض کنی. دختر تعامل کن. شما پدران و مادران هم فرزندانتون رو در اشتباهاتشون تحمل کنید تا بتوانید تربیت دینی بفرمایید. شما بچه ها بیدار شدن از خواب شیرین صبح رو تحمل کنید. دست مادراتون رو ببوسید، دست پدرها رو ببوسید، بهشون بگید حتما شما را برای نماز صبح بیدار کنن. شما پدران هم وقتی اومدی اسمشو صدا زدی، تکونشم دادی، دیگه با لغت بیدارش نکنید. وقت نماز لغتی میشه. تحمل. اگه آدم تحمل بکنه انشاءالله همه چیز درست میشه. اگر تحملتو زیاد کنه یه نتیجه خیلی خوبی داره برای جوانا، دخترها و پسرهای جوان. اگه عادت کنی تحمل کنی، اگر یه وقت در گناه با گناه برخورد میکنی که میبینی خیلی این گناه دوست داری مرتکب بشی، چون تحمل رو قبلا تمرین کردی، الان میتونی تحمل کنی، الان میتونی در پرهیز از گناه خودت رو بسازی. اما اگه تحمل نداشته باشی زود پات میلغزه. اون بچه هایی که تحملشون قدرتشون زیاده، حتی متدین هم خیلی نباشن، وقتی با گناه برخورد میکنن چون تحملشون رو تمرین کردن از گناه خوب میتونن در برن. مشرف به گناه هستن ولی خودشون رو میتونن نگهداری کنن. این خیلی نکته مهمی است که شما از ائمه خودمون یاد بگیرید. پس خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی مهدقین. عرش دوتا معنا داره، یکی ماسو الله، غیر از خدا هرچه هست عرشه. ائمه ما به تمام عرش مسلطن. یکی هم عرش به معنای دانش خداست، اینا به دانش خدا مسلطن. یه سوال رو جواب دادیم، اگر به دانش مسلطن چطور میرن سوپر میگن پنیر هرو داره میگه نه، بعد میرن بعدی؟ چطور طرف میاد خونهشون میگه اسمش چیه، فامیلش چیه، راستی حسین آقا حالش چطوره؟ با این که علم غیب میدونن. گفتیم که سویچ علم دست اونهاست. اینا که میگم از خودم نمیگم، این که سویچ علم دست اونهاست، احادیث صحیح کتاب شریف کافی است. سویچ دست اونهاست، آن آف، بیشترش آفه، اما کلید جلویشونه، تو دستشون، هیچ وقت ازشون جدا نمیشه. هر وقت بخوان کلید رو میزنن و همه چی رو میدونن. اما در زندگی معمولی برای مسائل مادی خودشون از اون سویچ استفاده نمیکنن. یه جاهایی استفاده کردن برای اتمام حجت. حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا در یه مقطعی از این سویچ استفاده کردن، به دیگران هم نشون دادن. کجا؟ اون موقعی که گفتن که هر کی دلش میخواد بره من فردا کشته میشم. رفتن رفتن رفتن، یه دی موندن. قبل از این که برن نشون نداد، سویچو نزد. وقتی که موندن و گفت حالا که شما ها موندید روی اعتقاد و ایمان به من و ایمان به خدا، حالا بیایید. دستشو اینجوری کرد، سویچو زد، گفت نگاه کن. همه اونایی که اونجا بودن مقامات معنوی خودشو در بهشت دیدن. لذا شما این 70 و چند نفری که در صحرای عاشورا کشته شدن در زمین عاشورا، یک خیلی مصیبت ها دیدن، اما یه نفر از جوانش، از پیرش، از نمیدونم متوسط سنش، از نوجوانش سراغ ندارید که در اثر زخم شمشیر، خیلی زخمه، بگه آخ خیلی دردم میاد، ناله کنه. یک نفر سراغ ندارید. اینقدر اینها یقین پیدا کرده بودن و دیشب در اثر زدن سویچ به آن اطلاع پیدا کرده بودن از عالم غیب، که چون مقامات خودشونو میدیدن متوجه نمی شدن، داغ داغ گرم گرم بودند. فجعلکم به عرشه محتقین. الحمدلله، حرفای خیلی زیبا، روایات خیلی جالب، عبارات خیلی شنیدنی، اینا ائمه شما هستن. حتی من علینا بکم، خدا شما رو اینجوری قرار داد و بر ما منت گذاشت. منت گذاشت که چی؟ منت گذاشت که شما را، منت گذاشت بر ما به وسیله شما که شما را رهبران ما، امامان ما قرار داد. خب اگر امامان ما ابو حنیفه و مالک ابن انس و شافعی و امثال اینا بودن، واقعا چه خاکی به سرمون میریختیم. اگر ما در دامن گبرها متولد شده بودیم، چه خاکی به سرمون میریختیم. پس خدا بر ما منت گذاشته است که ما را به راه راست هدایت کرده. لذا ما همیشه باید این جمله را بخونیم، الحمدلله الذی، بفرمایید، هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این از اون شعارهایی است که در روز عید فطر قبل از صبحانه، قبل از نماز در منزل ما خوندید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در روز عید قدیر چی میخونیم؟ الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیات و الثنا. این شکر، شکرها به خاطر این که بدونیم که خدا بر ما منت گذاشته. آدم اگر شکر گذار باشه خدا بیشتر میکنه. یه آیه داریم در قرآن، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. همین که اینا چیه؟ من چرا بدیگم؟ این بچه ها مات شده امروز. بابا مامان چرا گیر میدی؟ این واژه گیر میدی یه یکی دو ساله، دو سه ساله خیلی، چرا هی به من گیر میدی؟ هی میگی چرا دیر اومدی؟ هی میگی تلفن‌های منو کنترل میکنی؟ هی میگی بابا شکر نعمت کن. اگه کفر نعمت کن. نگاه کن بقیه چی جوریان. من که حالا هفته یه دفعه جلسه حاج آقا حسینی میرم، وای میستم دم در حرف میزنم نمیام تو، مثلا میگم، حالا این شوخی میکنم البته، ما مستمعین اون همه مستمعین اسپشیال هستن، چرا به من گیر میدی؟ من نه، شکر نعمت کن، پدر مادر خیلی خوبی داری، خیلی برای تو دلسوزی میکنن، خیلی برای تو تلاش میکنن، خیلی فعالیت میکنن که تو را به سوی دین میخوانن. حتی من علینا بکم، خدا منت گذاشته بر ما به وسیله وجود شما که چیکار کرده؟ فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. این ضمن این که این جزء آیه قرآن است، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، ضمن این جزء زیارت جامعه کبیره هم هست. ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. خدا شاهد، من به شما بچه ها توصیه میکنم که امام شناسیتون رو کاملتر کنید، یک کمی باسواد باشید، یک کمی انس داشته باشید، دو جور شناخت از امام علیه السلام داشته باشید، یکی شناخت شناسنامه‌ای، شناخت رزومه‌ای، شناخت ذهنی که با خوندن روایت و حدیث و مثلا داستانهای زندگی ائمه و وارد شدن در سیره ائمه، اطلاعات ذهنمون رو زیاد کنیم. یه شناخت دیگر هم داریم، شناخت دیگر چشیدنی است. ببینید، شما اگر عسل خوب را بخواید بشناسین، فرض بفرمایید که انشالله خدا قسمت کنه در خدمتتون بریم در قله سبلان. یکی از دوستانی که اینجا هستن بنده خدا رو من بردم قله سبلان، اون وقتا ما خیلی کوه می‌رفتیم. این فوتبالیست بود بنده خدا، خدا انشالله حفظش کنه، این فوتبالیست بود، گفت من میام. گفتم بابا تو نمیتونی بیا. گفت نه من فوتبالیستم، هفته چقدر فوتبال بازی میکنم، میام سبلان. اومد هوا گرفت، چون اون بالاها اکسیژن، هوا رقیق، اکسیژن کمه، سردرد گرفت. پاش ناراحت نشد ولی سردرد گرفت و خیلی سخت بود، ولی ما عین خیالمون نبود چون هر هفته میرفتیم بریم سبلان، برگردیم پایین دم شابولاب، تو اون هوای، تو اون آب نیمه ولرم، عسل پای کوهی که چادر نشین های اطراف سبلان درست میکنن، اون عسل ددنانالده پدر مادر داره. اینو باید ترکیشو بگم چون اصطلاح خودش هم اینه، عسل حسابیه. یه وقت هستش که شما میگید که آقا عسل خوب تا حالا خوردی؟ عسل سفید، یعنی زرد مایل به سفید. میگم بله، در شابولاب تو اون قهوه خونه یا اون مشتلی خوردم، در سال فلان چشیدم، پس من عسل میشناسم. یه وقت هستش که به من میگید که آقا عسل خوب اینه، رنگش اینه، نمیدونم عرض کنم که مومش اینجوریه، خصوصیاتش اینجوریه، بوی عطرش اینجوریه و عسل کش میاد، قطع نمیکنه و اگه تو یخچالم بذاری هر چقدرم بمونه شکرک نمیزنه. اینا علمیست، شناختن، شناسایی، شناسنامه ایست. اما وقتی عسل رو چشیده باشم دیگه عسل را میشناسم از طریق چشیدن. شما سعی کنید امام رو، امام ائمه رو دو جور بشناسید. اینایی که من میگم شناخت شناسنامه ای، روزنامه ای، کتاب، حدیث، روایت اینه. اما اگر بخوای واقعا امام شناس باشی راه داره، باید انقدر نمازتو دقت کنی یهو میبینی دو رکعت نماز فوق‌العاده خوندی. حاج آقا یه حالی پیدا کردم، این بچه هایی که میرن مکه و مدینه خیلی برای من میان تعریف میکنن، میگن در هجر اسماعیل نماز خوندیم، حال پیدا کردیم. اون نماز رو چشیده، اون نماز امام زمان علیه السلام رو. یا میره کربلا زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت امیرالمومنین، میگه در حرم امیرالمومنین علیه السلام زیارت میخوندم، یه حالی پیدا کردم. این امام شناسی پیدا کرده از طریق چشیدن. سعی کنیم که ائمه خودمون رو بشناسیم از دو طریق، یکی از طریق ذهن و یکی از طریق چشیدن معنا. این دومی مهمتره، ضمن اینکه ما باید اطلاعاتمون رو زیاد کنیم، دومی مهمتره. مثلا میگم اگه یه جوانی باشه بگه الحمدلله، حاج آقا چند سالته؟ من 23 سالمه. چیکار میکنی؟ تازه پروژه لیسانسمو دفاع کردم با نمره 19. و آی دکتر بهتر نمره چیه در پروژه ها؟ 19.5، 20. 20 هم میدین شماها؟ شنیدم که 20 خیلی برای پروژه ها کم میدن، به ندرت 20 میدین. میگه 19.5 یا 19.25 صدم یا 19 ممتاز آوردم، خیلی عالی، پروژم 19 شده، لیسانسم با نمره 19، پروژم رو دفاع کردم. خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی تو برنده هستی، خیلی عالی هستی. چند سالته؟ 23 سالم. میخوام ازدواج کنم. خب بگو ببینم، یکی از چیزایی که من میپرسم این که تا حالا در دانشگاه با دختری دوست بودی؟ حاج آقا من تا حالا در دانشگاه حتی با همگروهام سرمو بلند نکردم نگاهشون کنم. بارکلا به تو. تو معنای چشم پاک امام زمان را چشیدی. تو امام زمان شناس هستی. ممکنه درباره امام زمان از نظر اطلاعات تاریخی و ذهنی یک کلمه هم ندونی، اما تو امام زمان شناس هستی از طریق چشم. اگر به تو گفتن امام زمان چجوری نگاه میکنه، میگی من یک قاشق چای خوری از پاتیل عسل نگاه امام زمان علیه السلام میشناسم. چرا؟ برای اینکه خودم در طول 4 سال دانشگاه با یک دختر یک صحبت نامحرم نکردم. باریکلا به تو. همین چند روز پیش یه جوانی بود، اومده بودن عقد بخونن، مثلا فوق لیسانس داشت، خارج رفته بود اینا. گفتم دلیل بر تدین این بچه اینه که ازدواجش رو با خانواده انجام، خانواده رفتن دنبالش. این معلومه که تو دانشگاه اینکه این منو درک میکنه و غیر از این کسی دیگه نمیشه و من چادرش کردم و این اگه من نباشم نماز شبش رو ترک میکنه و مسئولیت شرعی دارم. حاج آقای حسینی هر روز باهاش بهش تلفن کنم، دستم باید بدم که این گرم بشه نماز شبش رو بخونه. این وقتی اینجوری نیست، الان با خانواده، با پیشنهاد خانواده ازدواج کرده، یعنی معلومه که پسر پاکیه. شما در تقوا و در پاکی امام زمان شناس هستید، یعنی زبان امام زمان رو میدونید، نماز امام زمان رو میشناسید و همچنین هر چقدر از طریق عمل و باطن ما بتونیم بچشیم لذت عبادات، پاکی، تقوا، طهارت و پیشرفت رو، بهتر میتونیم امام زمان شناس باشیم. اینا اینجوری هستن. لذا میفرماید که خدا شما را منت گذاشته بر ما و برای ما امامان قرار داده. فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، شما را در خانه های قرار داده که اجازه داده که نام خدا، اذن داده که نام خدا از این خانه ها بلند شه. این خیلی مهمه، نام خدا از این خانه بلند شه یعنی چی؟ یعنی شما نمایندگان تام الاختیار بین المللی خدا هستید در بلند کردن نام خدا. مگه به همه اجازه میدن؟ فرض بفرمایید که شما میدید که میگید آقای شرکت نمیدونم مثلا لاستیک چی چی شما به من نمایندگی بدید، میگید فقط در تهران در محدوده بین میدون شوش و میدون قیام شما فعالیت کن. آقا نمیشه نمایندگی تهران رو به من بده؟ آقا تهران یه نمایندگی گردن کلفت داره. شما میدید شرکت نمیدونم پاناسونیک، آقا به من نمایندگی بدید. بفرمایید ببینم در سال چقدر فروش داری، مطابق با فروشت قدرتت به شما نماینده میده. یهو ممکنه نمایندگی خاورمیانه رو به شما در یه جنسی بده، بستگی داره به کار شما. خدا نمایندگی جهانی داده به ائمه که از خانه های اونها نام خدا بلند شه، برای اینکه خدا میداند که نام خدا را صحیح وارد میکنن، صحیح خرج میکنن، برای خودشون، برای دنیاشون نیست. لذا اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، خدا اجازه داده که خدا نامش در خانه ائمه بلند بشه و یاد خدا در اونجا بشود. ایشون میفرماید که اشاره است به آیاتی که در سوره نور است. در سوره نور خداوند راجع به ائمه چیزایی فرموده که اون آیات نورشو بارها خوندم، تکرار نمی کنم، فقط به خاطر یاداوری آیه بعد آیه نور رو ترجمهش رو عرض می کنم. الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان ها و زمین است، روشن کننده حقایق پنهان آسمان و زمین خداست. نور خدا یه مانند داره، نور خدا مانند چراغدانی است که در اون چراغدان چراغی نهاده شده که اون چراغ در میان کریستالی گذاشته شده است. اون کریستال گویا ستاره درخشان است که اون چراغ آتش میگیرد از درخت پربرکت زیتونه ای که هم آفتاب صبح را دارد و هم آفتاب عصر را. اینقدر این روغن این زیتون زلال است که نزدیک از خودش نور بدهد و مشتعل شود قبل از اینکه به اون کبریتی بزنند. ولو لم تمسس و نار، نوریست فراز نور. خداوند با نور خود کسانی را که بخواهد هدایت می کند و مثالها را برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست. فی بیوتن، این نورهایی که بلند میشه و خدا با اون نورها افراد رو هدایت می کند، همینی که در این فراز زیارت جامعه آمده. فی بیوتن اذن الله، در خانه ها است که خدا اذن داده، اجازه داده که اون خانه ها بلند ساخته بشه. مأمور شهرداری خدا برای برج ذکر نام خود در ساختمان فعالیت ائمه محدودیت طبقه نداره. ان ترفعه یعنی بلند باشه این برج، چند طبقه چند طبقه نداره، هر چی میخوای بلند کن و محدودیت نداره. این اجازه داده مهندس شهرداری خدا برای ائمه. اذن الله ان ترفعه و یذکر فیها اسمه، تمام طبقات ساختمان وجود ائمه بلندگوهایی هست برای پخش صدای توحید خدا. یسبح له فیها، در تمام این ساختمان بلند جهانی برای خدا تسبیح میکنند صبح و شب. رجال، مردانی، لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، نه تجارت و نه خرید و فروش آنان را از یاد خدا مانع نمی شود و ایتاء و اقام الصلاه و ایتاء الزکات یوما یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. وقت میاد تا آیه 39 دشمنان ائمه رو میگه که ایشون در اینجا میگن دشمنان ائمه رو اینجور میگه: والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. میاد آیه بعد: او کظلمات، مثل های خدا اینجوریه، یا نوره یا ظلماته، فی بحر لجی، ظلمات تاریکی، در تاریکی، در دریاهای مواج و خروشان تاریکی، یغشاه و موجون، که او را فرا گرفته موج تاریکی، من فوقه موجون، بالاترش هم موج تاریکی دیگر، من فوقه سحابون، بالاترش هم ابرهای تیره قرار گرفته، ظلماتون بعضها فوق بعضن، تاریکی های هستن که بعضی بالای بعضی هستن. نور رو تعبیر میکند امام علیه السلام، یعنی خدا مثال میزند برای ائمه، ظلمت ها را مثال میزند برای دشمنان ائمه. امام صادق میفرماد او که ظلماتن، یعنی مسئله خدا مثل اینجوری مانند تاریکی های روی هم است، الاول و صاحبه، یعنی منظور از این ظلمات کیه؟ الاول یعنی خلیفه اول و صاحبه، دوست صمیمیش، رفیق فرند خیلی نزدیکش که خلیفه دوم است. یغشاه و موجون، یغشاه و موجون کیه؟ السالس، سالس کیه؟ عثمان سومی، خدا لعنتش کنه. من فوقهی موجون ظلماتون، دوباره دومی رو دوباره اسپرده، الثانی، اینی که از بالاترش یه موج تاریکی هست، یعنی تاریک در تاریکه، این دومی است. بعضها فوق بعضن، بعضی از این تاریکی ها روی بعض دیگر قرار گرفته، از هم دیگه استفاده میکنن. معاویه و فتن بنی امیه، منظور از این آیه 39 معاویه و فتنه های بنی امیه است. اذا اخرج یده، موقعی که انسان مؤمن دستش رو بیرون بیاره، دستش رو تو تاریکی نمیتونه ببینه. فی ظلمت فتنتهم لم یکد یراها، نمیتونه ببینه. و من لم یجعل الله له نورا، کسی که خدا براش نوری قرار نداده، امام صادق علیه السلام فهمد یعنی اماما من ولد فاطمه صلوات الله علیها، کسی که خدا امامی را از فرزندان فاطمه برای او قرار نداده، فما له من نور، نور نداره، یعنی در دنیا اگه امامی نداره، در قیامت امامی نداره. امام یوم القیامه، اگر در دنیا امامی نداره، در آخرت هم امامی نداره. بارها گفته ایم که آخرت تجسم دنیاست، دنیا عبارت است از پرده سینما یا سینرما، آخرت عبارت است از اتاق آپاراتخونه، اتاق آپاراتخونه که اصلیست، آخرت حقایق اونجا روشن می شود. اینجا کلید می زنیم، کد اونجا اصل ظاهر می شود. لذا می فرماد و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا برای او نوری قرار نداده است، برای او نوری نیست. ائمه ما نورند، دشمنان ائمه ما ظلمتند. شناختن ائمه به دو راه است، یکی از طریق چشیدن و درگیر شدن، یکی از طریق اطلاعات ذهنی. اطلاعات ذهنی دست خود بشره، میتونیم کتاب بخونیم، میتونیم حدیث ببینیم، میتونیم روایت ببینیم، میتونیم تفسیر ببینیم، میتونیم بریم پای منبر علمای ربانی حرفاشونو بشنویم، میتونیم که اطلاعات کسب کنیم، درس بخونیم، کتاب بخونیم، مباحثه کنیم، یاد بگیریم از طریق سمع و بصر یا سمعی و بصری و از هر طریق دیگر. اما یک شناخت دیگر از طریق چشیدن و از طریق باطنه، یعنی انسان هر چقدر رو خط مستقیم قرار بگیره و پاکی ها و طهارت ها و صداقت ها را بچشد، بیشتر با امام زمان علیه السلام آشنا میشه. ائمه ما نور در نورن و دشمنان ائمه ما ظلمت در ظلمت. امروز روز 24 خرداد 1300
80 هجری شمسی است. بچه ها بیشترشون مخصوصا دوره های راهنمایی و دبیرستان مدرسه امتحاناتشون تموم شده. بچه های دانشگاه هم الان تا یه ماه دیگه 20 روز دیگه اینا تمام می شود. برای تابستان خطرناکترین خطر برای شما بچه ها اعتیاد نیست، انحراف نیست، اختلاط با نامحرمان نیست. خطرناکتر از همه اینا که همه اینا رو دنبالش داره دوستان از فیلتر نگذشته ناباب است. دوستانتون رو انتخاب کنید، دوستانتون رو از فیلتر بگذرونید، راجع به دوستانتون مشورت کنید، رفت آمدهاتون رو خودتون کنترل کنید، در کنار پدران و معلمین دلسوزتون باشید، محیطای ورزشی که انتخاب میکنید محیطای ورزشی سالم باشه. از یواشکی حرف میزنید منم بازم میفهمم. سعی کنید که دوستانتون رو از فیلتر بگذرونید. این تابستون یه جوری نشه که اول تابستون که امروزه شما نمرتون مثلا از نظر طهارت و قداست و پاکی و خوبی 17 16 آخر تابستون که میخوای بری مدرسه یواشاش میگه که بابا دیگه برای چی برم مدرسه، به چه درد میخوره، این همه لیسانس گرفتن و نمیدونم دیپلم گرفتن به چه درد میخورن. میدونی این فکر از کجا واسط اومده؟ از این دوستانی که تو تابستون باهاشون تو کوچه فوتبال بازی کردی، با اینایی که رفتی پارک، با اینایی که گردش کردی، با اینایی که صحبت کردی، تو را از درس، از تقوا، از طهارت، از انگیزه زندگی خوب، از ارتباط سالم با پدر مادر انداختن. لذا برادران من، خواهران من، دوستان من، برای تابستانتان اشتغالات صحیح پیدا کنید. یه خود کتاب بخونید. حالا من همینجوری اجمالی عرض میکنم. از من بیاید راهنمایی بگیرید. من روزای جمعه منزل هستم. خیلی وقتا میتونم مسافرت هایی برم، ولی خدا شاهده که به خاطر شما بچه ها و راهنمایی شما و اینکه به اصطلاح در خدمت شما باشم، مسافرت و استراحت و راحت رو بر خودم حرام کردم. البته کاری نکردم. هزاران از این فعالیت بکنیم به اندازه یک روز مرحوم قاضی نورالله تستری کار نکردیم و هزاران قاضی نورالله تستری به اندازه یک صبح تا ظهر امام حسین علیه السلام کار نکردن. میخوام بگم یعنی کاری نیست اینا، اما من این کارو میکنم. هر کی کتاب میخواد برای تابستونتون برنامه بذارید، یه مقدار درس سال آینده رو بخونید. اگر خواستید من از همین بچه های دوربر خودم که دانشگاه میرن معلمن، براتون راهنما میگیرم که راهنمایی کنید، یه ساعت با اونا صحبت کنید، تابستانتون رو نه همش رو به درس، نه همش رو به بتالت، نه همش رو به بازی، نه همش رو به فعالیت و کوشش، یه خورده اگه برنامه ریزی داشته باشید انشالله برنامه هاتون خیلی خوب میشه. من هستم روزای مختلف، هر کی راهنمایی میخواد بیایید. مواظب باشید، دوستانتون رو مواظب باشید تا سرتون رو بجنبونید. تابستانتون تموم شده، خدا نکند که دوست گرفتار دوستان ناباب بشید، تمام روزتون سر کوچه ها، دم پارک ها، اونور اینور به هرزگی، به اتلاف وقت بگذرد. بعدم از همه هم طلبکار آدم میشه، ولی وقتی وقت رو تقسیم کردی هم وقتت برکت پیدا میکنه، برای سال آینده آمادگی درسی پیدا میکنه. یه مقدار اگر پدران شما شرکت هایی دارن، کارهایی دارن، در اونجا باشید، کمکشون کنید، شرکت کنید، جهانبینی پیدا میکنید، وارد میشید. یه مقدارم به مطالعات دینی و اسلامی بپردازید. تو خونه یه ماه هم دوستان من کارهایی دارند، از قبیل پیاده کردن نوار، پاک نویس کردن، تایپ کامپیوتر، ادیت نوارهای کامپیوتر و امثال اینا که حالا در حدی که کار هست در اختیار شما قرار میدن. وقتتون رو تابستان به بتالت نگذرونید. حیفه الان تمام چهره هایی که میبینم چهره های نورانی، متدین، خوب. ضمن این که یه نکته دیگه هم، آخرین نکته رو میگم، دین و خدا و قرآن جوانان و نوجوانان تنبل، تمپرور، باری به هر جهت و وقت اتلاف وقت کننده نخواسته، بلکه جوانان فعال، اکتیو، سبک، بدو بدو، چابک و کوشا و تیز و زرنگ. هر چقدر میتونید در این راه انشاءالله قدم بردارید. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است و یه دو جمله براتون ذکر مصیبت میکنم و دعا میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است و عده‌ای از دوستان ما در این روزها، امروز عده‌ای اومده بودن خداحافظی میکردن برای کربلا، عده‌ای تلفنی خداحافظی کردن، دل ما را با خودشون بردن و دل ما پرید به سوی صحن و سرای امام حسین علیه السلام. من خیلی آرزو دارم که، یعنی واقعا ها، اگر میتونستم، قدرت داشتم، همه این نوجوانان و جوانانی که اطرافم هستن از دختر و پسر میبردم کربلا، چون میدونم که وقتی اینها برن در صحن امام حسین علیه السلام یه بار بگن السلام علیک یا ابا عبدالله، مثل وجودشون تبدیل به طلای ناد و خالص 24 عیار میشه. خیلی اونجا عالی است. بچه ها، ویزای پاسپورت رفتن به کربلا همین جلسات، نه جلسه من بگم، جلسات امام حسین، جلسات تفسیر و همین زیارت هاست و همین گریه های بر امام حسین علیه السلام است. دو جمله از روی کتاب مرحوم محدث قومی میخونم. روز عاشورا: ثم وقف قبالة القوم و سیفه مسلط فی یده. در آخرین لحظات اومد امام حسین، وقت نگاه کرد به چپ و راست، دید دیگه کسی از یارانش نمونده، اومد در مقابل مردم، شمشیرشو از غلاف در آورد. آیسا من الحیات، دیگه از زنده موندن مایوس شده بود. آزما علی الموت، دیگه داشت میرفت به طرف دیو مرگ و غریب مرگ. و هو یقول، خودش رو معرفی کرد، گفت انا ابن علی الطهر من آل هاشم کفانی به هازا مفخرن هین افخرو. مردم میدونید من به که فخر میفروشم، به که افتخار میکنم. من پسر علی هستم امیر المؤمنین، و جدی رسول الله اکرم من مشا. جد من رسول خداست، بهترین انسانی که روی زمین راه رفته. و نحن سراج الله فی الخلق یظهرو. مردم، ما چراغ روشن شما هستیم. مگه نشنیدین جد من درباره من گفت ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا. یه معرفی دیگه هم کرد که نوع مردم به این معرفی حساسیت داشتن. و فرمود و فاطمه امی من سلالت احمدی. مردم، مادر من میدونی کیه؟ مادر من همون بانوی است که خلیفه دوم او را بین در و دیوار، اللهم صل علی محمد و آل محمد،